أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. سؤال چهار در مسئله دوازده این است که آیا عدم خروج از احرام در فرض مذکور اختصاص به خانوم ها دارد یا مطلق محرمات حرام است خروج از احرام؟ به هیچ وجه حاصل نشده است. سؤال پنج این است که آیا وجوب اجتناب از خانم ها یا مطلق المحرمات من حین الکشف است یا من حین البعث است یا من حین احرام مبعوث است؟ توضیح جواب این دو سؤال متوقف بر ذکر مقدمه ایست که در اون مقدمه سه نکته بیان می شود. یک، اختلاف کلمات فقها و روایات. دو، اختلاف کلمات مفسرین. سه، بیان مختار. اما نکته اولا، بعض از فقها کلامشون ظهور در این دارد که با بلوغ حد در روز دهم به منا محصور می تواند تقصیر بکند و از احرام خارج بشود. از این قبیل است. دلائل درر آیات الاحکام مرحوم جزائری. جلد دو صفحه 37. تنبیهاتی بعد از اینکه بحثا به جایی رسانده است، تنبیهاتی ذکر کرده است. در تنبیه اول این عبارت است: الاول مقتضا ظاهر الآیه جواز الحلق بعد بلوغ الحد محله زمانا و مکانا. خب اینو چی میفهمید شما ازش؟ قربانی روز دهم ذی‌الحجه به منا رسید، حرمت حلق برداشته می شود. این فرق نمی کنه جواز حلق را به نفسهی بگیرید یا به عنوان انهو خارجون عن الاحرام. در این جهت فرق نمی کنه، اگر فرقی است در جهت دیگری است. تقدم اصل کلام که لا تحلق رؤوسکم کنایه از خروج از احرام است بعد البلوغ، یا اینکه حلق به نفسهی مورد بحث است. در این جهت که ظاهر این کلام این است فرق نمی کنه، می خواهید بگید حلق به نفسهی مراد بوده یا به عنوان کنایه از عدم خروج قبل البلوغ و خروج بعد البلوغ. خیلی عبارت به نظر بنده واضح است که زائد بر بلوغ در روز دهم در منا چیز دیگری معتبر نیست. یعنی میخواه حالا زب کرده باشد یا نکرده باشد، دقت کنید در کلمات. همین بیان را مرحوم علامه در ارشاد داره، مجمع جلد 7 صفحه 411. متن را ملاحظه کنید، شرح را ملاحظه نکنید. این یک عده از کلمات فقها هست که ظهور ابتدایی اون این است: با بلوغ حد در روز دهم در منا محصور حق دارد که در مکان خود تقصیر بکند و از احرام خارج بشود و حلق هم دیگر برش حرام نمی باشد، به نفسه یا به عنوانه. بعضی از کلمات ظهور در این دارد که مجرد یوم المواعده در ساعت معین محصور میتواند حلق بکند و از احرام خارج بشود. ذهب بکند یا نکند، ذهب نمیخواد. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 13 صفحه 140 خورده است. می‌فرماید ولابد 153 ولابد من ان یراد من البلوغ وعده للاجماع و النص. میگه آیه که میگه تا یبلغ الحج مراد و زمانی است که وعده به سر رسیده است، وعده ای که بین محصور و نائبش انجام شده. فرض کنید وعده این بوده، بهش گفته آقا در روز دهم ذی‌الحجه ساعت 8 ضرب میکنید، محصور در روز دهم ذی‌الحجه در ساعت 8 میتواند حلق بکند، از احرام خارج بشود. کما ترا اون بلوغ را میگوید، این وعده را میگوید، می وعده میسازه به این که ساعت 8 روز 10 بشه هنوز گوسفند به قربانی نیامده یا هنوز گوسفند را نخریده. وعده ها سر آمده اما گوسفند نیامده. کما اینکه بلوغ لازمه اعم است، گوسفند آمده ذبح نشده است. این همون فرعی است که در دو سه هفته قبل گفتم خیلی پیچیده‌ایه. بر پیچیدگیش این اختلافات هم اضافه شده که حل درستی هم به نظر نمیرسه. یمنتن و یسرتن، ریاض، حدائق، جواهر، مستند، مجمع. ملاحظه کنید تا متوجه بشید مشکل کار کجاست. احتمال سوم این است که مراد از بلوغ حد ذبح حد در روز دهم ذی‌الحجه در منا، این هم جماعتی گفتن من هم مرحوم شهید اول در لمعه جلد 1 صفحه 183 لو زهر عدم الزب. این میگه منات قربانیه، بلوغ اونا همه مقدمه، وعد اونا همه مقدمه، وعد به نفسی که هیشکاره. این هم ادب روایات هم اتفاقا همین مشکله را دارد. حدیث 2 از باب 2، حدیث 5 از باب 1، بلکه صحیح معاویت ابن عمار هم همینه. میزان را یوم الوعد گرفتن، کما آنکه آیه شریفه میزان را بلوغ گرفته. واضحه که میزان بلوغه، حتی یبلغ الحد محله، دیگه از این واضح تر که نمی شود. ادله شما قسمتی نظریه اولا را میگوید، از اون قسمت از آیه شریفه و بعض از روایات. حتی یبلغ فعضا بلغ احل هازا فی مکانه، خیلی واضحه. کما این که بعض از این روایات یوم الوعد را گرفته. کمون که اکثر روایات زبر را میزان میداند، فعلیه متون فقهی اختلاف دارد. ادله وارد در این بحث اختلاف دارد، کما اینکه مفسرین هم در این بحث اختلاف شدید دارند. حالا من یک فهرستی از این مفسرین رو عرض می کنم، به باب نمونه یکی دو تا تفسیر را اشاره می کنم. مجمع جلد 1 صفحه 290 تفسیر صافی، جلد 1 صفحه 175 المنار، جلد 2 صفحه 221 کشاف، جلد 1 صفحه 433 و غیر این تفاسیر. حالا یکی دو تا از نمونه های این بحث ها اشاره می کنم ببینید اختلاف چه مقدار است. البته نوع از مفسرین حقم با اونها، اونا آیه رو می خوان تفسیر کنن، نمی خوان بحث فقهی بکنن، لذا اگر بی ربطم گفتن اون طبق قانون تفسیر نویسی با بحث فقهیش که کار نداره. ولی هر کلمه میخواد تفسیر کنه بحث فقهیش را بیاره، اون نه فقه میشه نه تفسیر. علی کل حال اختلاف اونها نه ضرر دارد و نه نقصی در تفسیر است. حالا یکی دو تا از این نمونه هاشا عرض می کنم. تفسیر مجموع البیان که احسن من الکل این بحث را به میون آمده، صفحه 290 ای لا تتحللوا من احرامكم حتی یبلغ الحد محله و ینهر او یذبح. بلوغ تنها را میزان نگرفته، وعده تنها را میزان نگرفته، بلوغ مع الذبح که ذبح قهرن متفرع بر بلوغ تا نرسیده باشه که ذبح نمیشود. میبینید این بزرگوار احتمال سوم را میزان قرار داده. منهج الصادقین جلد 1 صفحه 449 یعنی لا تتحلوا من رؤوسكم حتی یذبح، ای حتی یهل ذبحه. این خراب کرده بحثا، ذبح را خوب کرده گفته، اما حتی یهل ذبحه چیه؟ این دیگه همون مربوط به به اصطلاح همون بحثیست که عرض کرده. میگه میزان این است که به مکانی برسه که ذبح حلال باشد. حالا ذبح حلال باشد غیر از این است که ذبح بیاد. میبینی تناقض صدر و ذیل تفسیر است. من ناحیت ذبح را میگوید، من ناحیت اخرى مکانی که یحل فیه ذبح را میگوید. المناد جلد دو صفحه 221 فنه یا عن الحلق هنا عبارتون عن النهی عن الاحلال قبل بلوغ الحد ای المکان الذی یحل فیه الزر. اصل بحث زر رو دیگه کنار زده رفته روی تفسیر آیه مبارکه حتی یبلغ الحد محلو، میگه حرمت حلق تا وقتی است که این گوسفند به اونجا نرسد، به مجرد این که رسید به منا که یجوز و ذبح فی منا حرمت برداشته می شود. تفسیر صافی همینه، تفسیر بلاغی، همه تفاسیر همینه دیگه. قرض این است که من نوشتم عبارتاشونو، اما صفحاتشونو عرض کردم، خودتون مراجعه کنید، استفاده های بیشتری هم می کنید. بر این اساس اینجوری می توانید بگویید آیه مبارکه 196 در سوره بقره ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد محله سه احتمال داره. مجرد بلوغ یک احتمال، وعده‌ای که گزارش شده احتمال دوم که در آیه تصرف داره میکنه، چون که روایت یوم الوعد را میگوید. احتمال سوم این است که تا یبلغ الحد تا یذبح، این مراد است. بدون ذبح اون آقا حق ندارد از احرام خارج سرش را بتراشه، لا تحلق، نهی داره. پس این هم مطلب دوم که اختلاف مفسرین در تفسیر آیه مبارکه 196. نکته اولا چی بود؟ اختلاف فقها و ادله. نکته دوم چی بود؟ اختلاف مفسرین. دقت کنید اختلاف در چیست. نکته سوم این است که خوب حال این بحثا هست، شما چی میگویید؟ ظاهرم والله العالم احتمال سوم مراد از آیه مبارکه و روایات و کلمات مفسرین و فقها ها می باشد. یعنی ذبح حیوان در روز دهم در منا این موجب خروج از احرام است، این موضوع خروج است. حالا تارتا این انجام میگیرد کما هو القالب، با زب از احرام خارج میتواند بشود و اخرى انجام نمیگیرند، کما اینکه در حدیث 5 و حدیث 1 و حدیث 2 فرض ما اینه که انجام نشده. موجب خروج از احرام برای محصور نفس ذبح است که دنبالش حلق یا تقصیر بیاید. دقت کنید مدعا را. دلیل بر این مدعا جملتون من الروایات است که در این روایات کلمه نهر آمده است، کلمه ذب آمده است و این روایات گرچه در موارد مختلفه هست، گرچه این کلمه الان نسق واحد نیست به این معنا که در بعضی از این کلمات این کلمه در مورد سؤال است، گرچه این کلمه در بعضی از این روایات در مورد محصور هست اما در ما نهنفی نیست. این شبهات فی ما ذکرنا هست اما مجموع من حیث المجموع این کلمات در این روایات دلالت دارد که موجب خروج از احرام برای مسدود محصور نفس و ذبح هست، نه به تنهایی ذبحی که به دنبال او حلق یا تقصیر محصور بیاد. الان ما تقدم ولو بعضی ها قبول نداشتن، ما گفتیم باید حق یا تقصیر بیاد، تقصیر. حالا این روایات رو ملاحظه کنید همتون، نواقص استدلالم یاد داشته باشید، بعد مرور کنید به روایات ببینید احتمال سوم به جایی بند است یا مجرد ادعا هست. ملاحظه کنید در حدیث ده، در حدیث پنج از باب یک در همین فرض ما هست، بعضی زون اشکالات اینجا وارد نیست، بعضی دیگر وارده. ملاحظه کنید ارائید ان ردو علیه دراهمهو ولم یذبحو عن، این کلمه لم یذبحو اینجا چه کاره؟ اگر ذهب دخالت ندارد به چه مناسبت این کلام اومده؟ آوردن این کلمه دال بر این است که با هو المنات ذبح حد بوده است، نه بلوغ، نه وعده. حدیث شش فانه ینهر حدیه، نهر اینجا به چه مناسبت آمده؟ نهر که آمده دلالت بر این دارد که موجب خروج از احرام برای محصور نهریست که به دنبال اون حلق باشد یا تقصیر باشد. ملاحظه بفرمایید حدیث یک از باب دو، در این حدیث این جمله به چشم شما میخورد و نهر بدنتان اگر نهر دخالت نداشته، زب دخالت نداشته، این یعنی چه نهر بدنت؟ خروج از احرام با نهر بدنه است. اگر زب یا نهر دخالت ندارند، وعد میزان است، بلوغ میزان است. این کلمه اینجا به چه کار آمده؟ همین حدیث ولم یجدو حدین ینحرونهو، میگه آمدم گوسفند پیدا نمی کنن که زب بکنن، بدنه پیدا نمی کنن که زب بکنن. و اگر نهر خصوصیت نداره، این سوال غلطه. چه خصوصیتی داره که گاف پیدا نمیشه که بدنه نهر بکنن؟ خب گاف که رسیده به منا دیگه. اگر رسیده به منا، لم یجدو که ینحر رو. این دلالت بر این دارد که ما هو موجب للخروج برای محصور ذبح هست، نهر است. ولم یجدو حدیا ینحرونه. حدیث دو، نهر به مکه. اگر نهر دخالت ندارند، نهر به مکه یعنی چه؟ بگو وصل الى مکه، بلغ الى مکه. آوردن کلمه و نهر به مکه در این حدیث استقو شاهدن هست که مراد خداوند متعال از حتی یبلغ الهدی و محلهو نهر حد بوده، ذبح حد بوده. باب سه، حدیث یک، قدم مکه قبل ان ینحر الهدی. اگر نهر ذبح خصوصیتی ندارد، این کلمه برای چی آمده در این روایت؟ حدیث یک از باب پنج، فَإِنَّهُ يَذْبَحُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أُحْصِرَ فِيهِ. این ربطی به ما نداره، این مربوط به اونی که مریض نمیتوانه چیز کنه در حال احرام باشه. باز میبینید کلمه ذب اینجا استفاده شده، ولو مربوط به بحث ما نیست، اما اشعار به این دارد که ماه و المنات ذبح هست. حدیث دو، قبل ان ینحر حدیه. حدیث سه از باب شش، ینحران بدنته ما. میگه محصور اگه بدنه دارد نهر بکند، از احرام خارج بشود. المحصور و المستر ینحران به وضوح. این کلمه دلالت دارد بر این که اون چی که موجب خروج محصور از احرام بعد از حلق یا تقصیر، ذبح اون حیوان قربانی است. این موضوع حکمه. هر جا که این بود، جواز خروج است. هر جا که این نبود جواز خروج نه. زکر را به این کل واحد نزین ها یک امایی دارد، امای طلب دیگه. بعضی هاشون ضعف سندی دارد، بعضی هاشون ضعف دلالی دارد، اما مجموع من حیث المجموع نتیجه احتمال سوم است. یعنی مراد از همه روایات آیات احتمال سوم است. ذبح قربانی موجب خروج از احرام محصور مع تقصیر است. این مسئله مقدمه که در این مقدمه سه بحث انجام شد: اختلاف فقها و روایات، اختلاف مفسرین، بیان ما هو ظاهر من الروایات. این مقدمه اگر خوب روشن شد، بپسندیدید، مطالعه رو بکنین، هر یک از این کتاب رو نگاه کنی، یمنتن و یسرتن، دستتون چیزی نمیاد، اما نگاه بکنید. اگر این مقدمه خوب روشن شد، جواب از اون دو سوال انشاءالله فردا بیان می شود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.